شنوندگان عزیز، مشکلات این روزها در حوزه دام و طیور سبب شد وزیر کشاورزی اعلام کند با تدوین برنامه جامع و هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا از خروج ذخایر دام و ادوات اون جلوگیری خواهد شد. باید دید این برنامه با چه ظرفیت‌هایی تدوین و دنبال خواهد شد. درباره جستجوی این سوال مهم وارد گفتگوی زنده و مستقیم میشم، در حالی که ساعت 6:31:21 به وقت تهران رو به ما نشون میده، با آقای منصور پوریان رئیس محترم شورای تامین کنندگان دام کشور تا بیشتر بدانیم. آقای پوریان سلام، وقت شما بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان شرایط.
متشکرم. آقای پوریان، این برنامه‌ای که از اون سخن به میان آمده توسط آقای وزیر، این برنامه رو شما خبر دارید؟
دوباره تکرارش توسط آقای
وزیر کشاورزی.
بله،
گفتن که برنامه جامع و هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا خواهند داشت برای جلوگیری از ذخایر دام و ادوات اون. این برنامه خبر دارید چه ظرفیتی داره و چطور قرار دنبال بشه؟
ولی من از این برنامه اطلاعی ندارم تا الان، اما در خصوص این که حالا چه میزان دام داره خارج میشه، اینو میتونم به شما جواب بدم اگه سوالی داشتید.
خب شما اصلا از چنین برنامه هیچ مورد مشورت قرار نگرفتین؟
خیر، الان تازه از تریبون شما میشنوم.
بسیار خوب. اگر قرار باشه که ما همین رو به عنوان یک موضوع بخوایم مطرح بکنیم، اون چه که باعث خروج دام میشه، ما پیشنهاد با هم مصاحبه ای رو داشتیم، وضعیت قاچاق اون آیا قابل مهار کردن هست و شورای تامین کنندگان پیشنهادی رو به دولت داده برای جلوگیری از قاچاق؟
ارزم به خدمت شما، پدیده قاچاق نتیجه یک سری عواملی است که در اصل منتهی میشه به این موضوع. یکیش این که اگه دام و تولید روی دست دامدار بمونه و ممنوعیت ها و اجبارهایی رو بر تولید کننده اعمال کنه، نه فقط در بخش دام بلکه در بخش سایر کالای دیگه، منجر میشه به این قضیه که همون قاچاق هستش یا صادرات غیر مجاز. در خصوص دام، ببینید اون میزانی که الان دوستان دارن صحبت میکنن و بزرگی نمایی میکنن که این قضیه داره، انقدر چیزی نیست که اصلا بشه در موردش صحبت کرد، به دلیل اینکه الان عراق شرایط ناجوری داره و شرایط ناجورش تنها دلیلش به خاطر بروز بیماری کرونا خصوصا در شمال عراق در شهرهای کردنشین. بنابراین سعی شده که از ورود همه کالاها، چه رسمی و چه غیر رسمی، داره جلوگیری میکنه و اون چیزی که داره خارج میشه یه چیز یک عدد بسیار کمی است که اصلاً، اما خب خیلی از دوستان متاسفانه این موضوع رو دارن بزرگ میکنه و دلایل خاص خودشون داره.
میتونم بپرسم به چه دلیلی داره دیگه همچین تبلیغاتی صورت میگیره و بزرگ نمایی میشه به گفته شما؟ حتما دلیل
متاسفانه بازار گوشت به خاطر تقاضای بالاش همیشه چنین مواردی رو مشاهده کرده. این که خیلی از آقایونی که بازار گوشت حالا به نوعی قیمت‌ها همینطور سرسام‌آور داره میره با نوسانات قیمتی و جهش قیمتی داره میره بالا، متاسفانه این بیانات رو میکنن که بتونن به این گرانی‌ها در واقع پوشش واقعی و پوشش رسمی بدن که داره قاچاق میشه و همین سال. درصدی که الان میزان دامی که در کشور وجود داره خیلی بالاتر از این حرف هاست. یعنی این که ما الان انباشتی که در حوزه دام وجود داره آنچنان بالاست که متاسفانه بخش زیادی از تولید هیچ نوع متقاضی یا خریداری چه در تهران و چه در بیرون تهران نداره و این خروجی که داره انجام میشه دامهایی که خریدار ندارن. یعنی شما هم در تهران جمعیت زیادی از دام ها وجود داره، تولید شده و مشتری نداره که یا خریداری نداره که اینا رو ببره تو بازار بخره. در واقع کسانی که در حوزه گوشت دارن کار میکنن میگن این دام به درد ما نمیخوره. خب، بنابراین این جمعیت دامی که الان وجود داره و در کشور داره واقعا اکثر دامداری ها منفجر میشه از وجود این چنان دام. وجود بازار نیست، نه صادراتی وجود داره نه بازار داخلی خوبی وجود داره. شما میدونید کرونا تأثیر خیلی شدیدی بر کل بازار گذاشت.
آقای پوریان اینا درست، ولی میتونم از شما بپرسم که بالاخره سوال مردم هست، ما از شنوندگانم خواستیم به 3036-37 در ارتباط با مصاحبه مطلب بفرستن. الان ما مطلبی داریم از یکی از شنوندگانمون 914-53-22 برای ما نوشتن که قیمت واقعی گوشت الان چقدره که میگن رو دست مونده.
ببینید قیمت واقعی گوشت، من قیمت واقعی دام به شما میگم که پایه گوشته. قیمت واقعی دام زنده الان در بخش سبوک 38-37 تومن هستش، داره از دامدار خریداری میشه، ولی با قیمتهای سرسام‌آور 45 تومن که دوستان میگن داره در میادین عرضه میشه. اگه لاشه این رو تبدیل به لاشه بکنیم طبیعتا باید بشه 90 تومن. خب اگر هم بخوایم 10% اضافه به قول معروف حدیثی 100 تومن باید باشه هر کیلوگرم گوشت گوسفندی. خب این کدوم گوسفند داره مثال میزنم؟ دارم گوسفند ریز رو مثال میزنم. اما اگه گوسفند غیر ریز باشه، یعنی دام پروار و بزرگم باشه، مطمئن با قیمتش از این پایین تر هستش، نزدیک 20 تومن پایین تر از این قیمتی که من به شما الان گفتم، یعنی باید 80 تومن باشه. در بخش گوساله بازم به همین صورت، متاسفانه الان فضایی که در بازار گوش وجود داره، التهاباتی که در بازار گوش وجود داره، خیلی ها دارن امتناع میکنن از خرید دام های تولید شده حالا در دامداری های موجود، چه بخش گوساله چه بخش گوسفند. حالا دلایل خاص خودشونو دارن که این دام حجیمه، این دام بزرگه، ضریب گوشتی که به ما میده پایین، امکان کشتارش وجود نداره و همه اینا رو که دور هم دیگه جمع کنیم میبینیم ما با یه جمعیت سرسام‌آور دام روبرویم. اگه این دام ها خریداری بشه مطمئن باشه قیمت گوش کاهشی خواهد بود و با قیمت خیلی پایین تر باید دست مردم رو بگیره. اما با این شرایطی که الان داره پیش میره، متاسفانه یک قسمت و یک جز از دام ها داره کشتار میشه که اونا متاسفانه قیمتشون بالاست، بنابراین لاشن هم با قیمت بالا داره عرضه میشه، طبیعتاً منجر میشه به گرانی و عرضه گوش با قیمت های بالا.
من یک سوال کوتاه میکنم، شاید کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، و اونم این هستش که اگر قرار بشه که این فرایند شفاف‌تر بشه، واقعا ممکنه که گوشت زیر قیمت 90 تومان به دست مردم برسه و کی در این باب مسئوله، شما یا وزارت جهاد کشاورزی؟
ببینید ما به عنوان بخش خصوصی تنها در بخش تولید، ما تولیدمون داریم میکنیم، تولیدمون موجوده و بارها هم گفتیم که این میزان تولیدی که در اختیار ما خیلی بالاتره، چون نسبت به سالهای قبل نگاه میکنیم میزان تولیدمون، یعنی الان ما تولیدمون 50% نسبت به پارسال افزایشی بوده، اما حجم دامهایی که الان در اختیارمونه و آقایون میگن که این دام مناسب بازار داخلی نیست، خیلی بیشتر از این چیزی است که الان داره عرضه میشه، یعنی چیزی که الان داره عرضه میشه 1/3 از این چیزی است که ما الان در اختیار داریم. در واقع این دام اگه خریداری نشه، وارد بازار نشه، مطمئن باشه قیمت گوش کارشی نخواهد بود، به خاطر اینکه این دام الان رو دست دامدار میمونه، دامدار با مشکلات عدید روبرو میشه، یعنی چی؟ یعنی هزینه های تولیدیش چند برابر میشه. بنابراین دنبال دام این که دامدار اون دام ریز رو داره که باید عرضه کنه به بازار تا بتونه جبران اون دام های بزرگی رو که چند پس پیش تولید کرده و دستش مونده رو بنمایه. بنابراین ممکنه که از دوگی پیش باید مطمئن باشید عرضه زیاد گوش منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
بسیار متشکرم از توضیحتون آقای پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور.
خواهش کنم.
خداحافظ. خب شنوندگان عزیز، برنامه روی خط اقتصاد رو دنبال میکنم. حضورتون عرض کنم که 913-62-69-12 اصلا ناراحتی کردن از اینکه دلار گران شده، با این کار بسیاری از مردم درآمدهاشون رو از دست دادن و اصرار کردن که با این گرانی فزاینده و کاهش درآمدی چطور گوشت یا میوه و غیره بخرن. ممنونم از پیام شما شنونده عزیز. 913-21-46 هم گفتن تقویت کیفیت ارزش پول رو هم تقویت میکنه، چون ما نمیخوایم از راه درست ارزش دلار رو بشکنیم. بازم به پیام کوتاه شما شنوندگان عزیز که به 30,000 36,37 میفرستید برخواهم گشت. بسیاری از شما راجع به نحوه وام اجاره مسکن هم گله کردید. این موضوع جای بحث و بررسی بیشتری داره، حتما به اینها خواهم پرداخت. اما شنوندگان عزیز، امروز آیین امضای قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران به حضور وزیر نفت برگزار شد. این قرارداد در شرایط تحریم صنعت نفت ایران دنبال شده و نشون میده ظرفیت هایی در صنعت نفت وجود داره که میشه اونها رو به روز رسانی کرد و با عملیاتی شدن اونها کشور رو از منافع اقتصادی حاصل منتفع کرد. اما این مهم چطور و در چه بستری انجام خواهد شد، محور صحبت‌های من خواهد بود با یکی از کارشناسان حوزه انرژی. ولی پیش از ورود من به گفتگو با آقای حمیدرضا شکوهی، به بخشی از صحبت‌های مهندس سنگین وزیر نفت در این مراسم گوش می‌کنیم.
خوشبختانه در میدان گازی فارس جنوبی الان ما با حداکثر امکان تولیدی که داریم، یعنی در 27 فاز داریم برداشت می‌کنیم. دو فاز دیگرش به دلیل تحریم ها یه مقدار عقب افتاد که اون رو پتروپارس وارد شده. البته پتروپارس ما قرارداد جدیدی نبستیم، همون قراردادی که قبلا داشتیم. دو تا شریک خارجی ما که توتال از فرانسه و یک شرکت چینی بودن کنار رفتن و عملا قرارداد طبق مفاد قرارداد منتقل شد به شرکت پتروپارس که از قبل در قرارداد با 20% سهم حضور داشت. شما هیچ قرارداد IPC نمیبندیم که ایرانی درش شراکت نداشته باشه، اگر خارجی هم باشن، اگر هم ایرانی ها باشن مثل این قرارداد که خب خودشون هست. پس در نتیجه شرکت پتروپارس هم این دو فاز رو انجام میده. ما الان از 27 فاز داریم برداشت میکنیم و یک دو تا پالایشگاه ما مونده که انشالله اولین واحدش امسال امیدواریم که بیاد و بقیهش هم سال آینده و این به قولی سفره پارس جنوبی در این بخش تمام بشه. میدان بلال که گفتن در واقع همون که ایشان هم گفتن یال شرقیه، الان دیگه ثابت شده میدان بلال گازی میدان مستقلی نیست، یال شرقی پارس جنوبیه که اونم قراردادش بسته شده. میدان فرزاد بیه که انشالله قراردادش بسته میشه، توسعه و تکمیل فروزان هست. میدانهای پایدار قد و آبان قراردادش بسته شده و نافذ شده و در واقع ما تمام میدانهای نفتی ایران و گازی ایران مشترک ها تا پایان این دولت همه سرشون به سامان رسید.
بسیار خوب. آقای شکوهی سلام، وقت بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر، در خدمت
شما. متشکرم. صحبت های وزیر نفت رو شنیدیم و در این حال آنجایی که اشاره شد برای توسعه میدان نفتی یاران و احیا و ارتقای کیفی استحصال نفت، استخراج نفت از حوزه های تازه، این رو چطور تفسیر میکنید و به ویژه قرارداد میدان نفتی یاران رو؟
بله، خدمتتون عرض کنم. خب میدان یاران بخشی از اون در چند سال پیش توسعه‌اش آغاز شده بود، کارش داشت انجام میشد. قرار بر این بود که به هر حال در شرایطی که به وجود میاد با توجه به تفاهم نامه این میدان که در سال 1395 امضا شده بود، توسعه این میدان به صورت یک پارچه انجام بشه. یعنی در حقیقت هم یاران شمالی بود، یاران جنوبی بود که طبق الگوی جدید قراردادهای نفتی که حالا در زمان خودش به IPC شهرت پیدا کرد چند سال پیش، طبق اون قرارداد با یک شرکت ایرانی امضا شد. خب اتفاق مهمی هست از این جهت که یک میدان مشترک نفتی هست، تولید نفت در اون هنوز به اون چه که در حقیقت پیش بینی میشد نرسیده و با این قرارداد خواهد رسید. برای بعد از ظرفیت این میدان مشترک استفاده بشه و از این جهت حائز اهمیت است. ضمن اینکه با قرارداد جدیدی، یعنی با الگوی جدید قراردادی این قرارداد منعقد شده، خب از این جهت هم بسیار مهم هست.
آنچه که اینجا گفته شده بحث ظرفیت هایی که در صنعت نفت وجود داره، میدونیم که مجموعه نفت از مجموعه صنعتگران در حوزه که انجمن استثناء اگر اشتباه نکنم تجهیزات زیادی رو اینا فراهم میارن، ولی در این حال موضوع استخراج اون هم در شرایطی که تحریم هم وجود داره و با روند کاهشی روبرو هست، چطور میشه این رو ارتقا داد به اینکه هم پرهیز از خام فروشی بشه و هم در عین حال کمک بکنه به حفظ و صیانت از میادین و ذخایر نفتی کشور؟
خدمت رفتم چند تا موضوع مختلف رو شما فرمودید که یک نکتهش در مورد ظرفیت صنعت نفت است. طبیعتا ظرفیت صنعت نفت ایران بسیار بالاتر از شرایط فعلی هست. ما در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک مقطع در حدود سال 1384 به تولید بیش از 4,200,000 بشکه در روز به طور میانگین رسیدیم. پس از برجام هم ما تونستیم به تولید 4,000,000 بشکه در روز برسیم، اما ظرفیت تولید ما بسیار بیش از این میزان هست. حتی در برنامه توسعه هم پیش بینی شده و در سند چشم‌انداز که ما به تولید بیش از 5,000,000 بشکه در روز برسیم. پس ظرفیت های بسیار بالایی هست در صنعت نفت. در میان یک نکته هست که بحث خام فروشی مطرح میشه. خب طبیعتاً تبدیل نفت به فراورده، حالا میتونه فراورده نفتی باشه همچون بنزین، میعانات و چیزهای دیگه، و یا تبدیل به پتروشیمی باشه، یعنی استفاده از اون در مجتمعی پتروشیمی. همه اینها طبیعتاً مفید هست، ارزش افزوده ایجاد میکنه، ولی این به معنای غافل شدن از اهمیت تولید نفت خام نیست. کما اینکه میبینیم کشورهایی مثل آمریکا، مثل روسیه، کشورهایی که در سالهای گذشته و حتی عراق در همسایگی ما که اتفاقا میدان یاران در همسایگی با اون قرار داره، در سالهای گذشته خیلی تلاش کردن ظرفیت تولید نفت خودشون رو بالا بردن و از اون به عنوان یک قدرت نه فقط اقتصادی بلکه قدرت سیاسی هم دارن استفاده میکنن. کشورهایی مثل آمریکا، روسیه، عربستان و حتی امارات عراق که در سالهای گذشته تونستن تولیدشون افزایش بدن. پس باید یک توازنی بین افزایش تولید نفت و تبدیل نفت فراورده ایجاد کنیم، اما همه اینها منوط به این هستش که ما تولیدمون رو افزایش بدیم، که البته در شرایط تحریم کار دشواری هست. حالا در این شرایط شرکت‌های ایرانی فعال شدن و این میتونه کمک کنه. در حوزه تجهیزات هم که فرمودید، شرکت‌های ایرانی واقعا پیشرفت‌های خوبی رو داشتن. من در این مورد خب خیلی بررسی کردم و اطلاعاتی که دارم در طول سال‌های اخیر گام‌های بسیار بسیار بلندی برداشته شده در حوزه حمایت از تولید داخل در صنعت نفت، و خلاف اونچه که تصور میشه که حالا در دوران وزارت آقای مهندس لنگنه بیشتر به دنبال جذب شرکت‌های خارجی بودن یا مسائلی از این دست، این به معنای نفی حضور و فعالیت شرکت‌های داخلی چه در حوزه تولید تجهیزات و چه در حوزه در حقیقت توسعه میادین نبوده. ما شاهد در حقیقت مصوبات مکتوبی هستیم که واردات بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنعت نفت رو که امکان تولید داخل داره ممنوع کرده، و این اتفاق بزرگی است که در سالهای اخیر رخ داده و در حقیقت اینها میتونه نشون بده که ما ظرفیت‌های زیادی در صنعت نفت در داخل کشور داریم که میتونیم از اونها استفاده کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون آقای شکوهی، کارشناس حوزه انرژی.
خواهش میکنم.
عصرتون بخیر، خداحافظ.
خداحافظ شما.
خب شنوندگان عزیز، 0902-45-45 گفتن که درآمدمون به ریال، هزینه‌هامون به دلار. خب این نکته رو بسیاری میدونیم، چاره نیست. به نظر میاد که گرونایی که اتفاق افتاده خیلی عقب نشینه نخواهند که، سنگراشون هم محکم بستن، حقوقا باید دیگه افزایش پیدا کنه. خیلی همینو میگن. خب 901-5822 گله کردن از افزایش سکه و طلا که تا کجا میخوان اینا بالا برن و چرا کسی اینا رو کنترل نمیکنه. اگر بشه از کارشناس امروزمونم اینو میپرسیم. آقای بزرخشان سلام، وقت بخیر.
سلام عرض شد، وقت شما بخیر، در خدمتی.
خواهش میکنم. شنوندگان ما منتظرن تا شما به عنوان دبیر محترم اتحادیه طلا سکه و جواهر تهران هم آخرین قیمت ها رو بگین. هم یه سوالی هم چند لحظه پیش داشتم، روی سامانه دیدم که یکی از شنوندگان گله کرد و پرسیده بود که واقعا نمیخواد این قیمت ها یه جای متوقف بشه و تا کجا میخواد که بالا بره، کسی نیست که کنترل بکنه؟
هر گرم طلای 18 ایار 964,000 تومان امروز در حال حاضر، سکه 1,10,420,000 تومان، نیم سکه 5,220,000 تومان و ربع سکه 3,050,000 تومان. حباب سکه هم حدود 950,000 تومان.
خب این قیمت های امروز، سوال این شنونده ما پاسخی برش داریم؟
ببینید یه بحثی الان برمیگرده، بحث توی سطح دنیا الان با گسترش ویروس کرونا باعث شده که یه مقداری سرمایه‌ها به سمت طلا بیشتر بشه. یکی از علت‌ها اینه که به تبع تو تمام بازارهای دنیا و بازار داخلی هم تأثیر میذاره و پیشبینی اونس جهانی تا پایان سال میلادی که رو اونس 2000 پیشبینی شده تو سطح دنیا، خودش اینا عاملاییه که بالاخره تو سطح دنیاست. بحث داخلی هم ما داریم ولی بیشتر تو سطح دنیاست. یه بحث هم هست که دیگه افزایش قیمت‌های مقداری تقاضا زیاد شده، مردم به خاطر اینکه افزایش قیمت شده یه خوبی میخوان حفظ اون مبلغ ارزش ریالیشون رو انجام بدن، یه مقداری تقاضا زیاد شده تو بازار. یه بحثش هم کنترل قیمت ارزه که اگه یه مقداری ارز کنترل بیشتر بشه میتونه قیمت‌ها ثبات پیدا کنه.
خب به نظرتون قیمت سکه و پلاتین چقدر هست؟ اطلاعاتی دارید؟ چون یکی از شنوندگان ما راجع به اینم پرسیده.
از چه لحاظی؟ قیمت پلاتین خب معمولا همیشه گرونتر از قیمت طلا بوده دیگه.
سکه پلاتین گرونتره؟
بله.
سکه پلاتین گرونتره آقای بزرگوار.
سکه پلاتین ما نداریم، همین طلای پلاتین داریم که تو مصارف یه مقداری ساخت برای استفاده که حلقه‌ها استفاده میشه، یه مقداری هم که تو بحث پزشکی استفاده میشه دیگه، که معمولا از طلای 18 عیار یه مقداری حدود هر گرم 50,000 تا 60,000 تومان گرونتر.
شنوندگان ما که سوال کرده بودن یا به نظرتون قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد و تو کجا این افزایش
بود؟ بحث برمیگرده به بحث عرضه و تقاضا. یه مقداری اگه کنترل و نظارت روی قیمت ارز باشه و به تبع تو بازارهای جهانی هم افزایش نداشته باشیم، احتمال داره که قیمت ها با ثبات کنه و یه مقداری هم میگم اگه کنترل و نظارت روی قیمت ارز باشه یه مقداری توی سکه و طلا میتونه تاثیر داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
هست بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا.
خب شنونده گرامی ما 917-5338 از آباده فارس مفصل نوشتن در ارتباط با وام رهن منزل که شرایط سختی رو دولت تعیین کرده و متراژ خونه و دادن سود وام، خیلی از مسجران در خونه‌های با متراژ بالا زندگی میکنن اما این خونه‌ها شرایط خوبی ندارن، قابل سکونت هم نیستن ولی مسجر مجبور تو این خونه زندگی کنه. چرا دولت میخواد سود وام رو بگیره و حتی بعد هم مستجر وام رو دوباره به بانک برگرده و گله کردن که بهتره که وامی بدن بدون سود. البته میدونیم که این موارد نخواهد شد، نمیشه، ولی در این حال میدونیم که نظام‌های مالیاتی و حمایتی در سراسر جهان تجربه حداقل 70 سال گذشته دنیا این هست که به نوعی تغییرات و در حقیقت اصلاحات روش‌ها در سبک زندگی و استفاده از امکانات مردم هم منجر شده. در ایران باید از این بحث‌ها هم آرام آرام صورت بگیره تا قدری تعامل بیشتری داشته باشیم. امیدوارم کارشناسان دولت هم بیشتر به آسایش و رفاه مردم توجه نشون بدن، خیلی خوب شده. حالا آقایان بعد از اون بسیار خوب براتون آرزو می‌کنم، به فاق همه همکارانم هم در اینجا، من ناصر خیرخواه از تو شب خوبی آرزو می‌کنم تا فردا ساعت 6. خداحافظ.
فاصله ها هیچ وقت حریف مهربانی ها نمی شود. در سا
سایه‌سار امام مهربان و با همدلی مهربان‌ترین مردم دنیا مهربانی را به توان می‌رساند.
از فرصت با هم بودن در خانه برای تکثیر مهربانی استفاده می‌کنید.
پویش ملی به توان مهربانی به وسعت همه قلب‌های مهربان ایران.
همه قلب‌های مهربان ایران. احوال پرسی از اعضای فامیل،
دور همی‌های مجازی با اقوام،
توجه به نیازمندان فامیلی،
یادی از درگذشتگان
و سایر تجربیات خانگی‌شان.
تجربیاتمان را با هم به اشتراک می‌گذاریم با ارسال عکس، صوت و فیلم به نشانی @ رواق _ رضوی و یا با انتشار در فضای مجازی با هشتگ به توان مهربان. 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگر. پویش ملی به توان مهربانی به وسعت همه قلب‌های مهربان ایران.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
سی سال افتخار ما، اعتماد شما. ایزوگام شرق، متخصص در تولید عایق‌های رطوبتی در ایران. تلفن 051-380-40. ایزوگام شرق.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس تعویض تو سسود، بزن و کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 95 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
سامانه احراز هویت الکترونیکی بورس رونمایی شد. سامانه احراز هویت الکترونیکی بازار سرمایه با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سپرده گذاری مرکزی رونمایی شد. آقای حسین فهیمی، رئیس شرکت سپرده